صباحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضي على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اقوال فقها درباره صوم عاشورا چیست؟ ما میخواییم ببینیم، حالا که مسئله اصولی رو مطرح کردیم، میخواییم مسئله فقهی رو هم یکی دو روزی اشاره داشته باشیم، چون عمر معلوم نیست که کفاف نمی کنه آدم تو فقه میرسن یا نه. در واقع سه قولی هست. قول اول قول صاحب حدائقه. صاحب حدائق صریحا فتوا داد روزه گرفتن در روز عاشورا حرامه. به ایشون این صیام را حرام دانستن. بیان ایشان اینه که روایات منع حمله بر حرمت میشه، ضمناً ناسخ حکم روزه میشود. قبل از تشریع روزه ماه رمضان صیام عاشورا مبتلا به بود. پیغمبر روزه می گرفت، صحابه روزه می گرفتن. بعد از تشریع روزه ماه رمضان که آیه نازل شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه عاشورا نسخ و از مشروعیت افتاد. منتها اصحاب امامیه، همکاران عزیز ما، دوستان ما، اطلاعی ندارن. در اثر بی اطلاعی به نسخ گاهی فتوای به جواز میدن، گاهی فتوای به کراهت میدن. ایشون رمیه به بی اطلاعی میکنه. این فقیه بزرگوار سایر فقها رو اینجوری اسناد میده که از نسخ خبر ندارن. اونگاه استناد میکند به این روایت امام باقر علیه السلام، می فرماید که از امام باقر درباره روزه عاشورا پرسیدن، فقال علیه السلام، امام فرمود کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترکه. تقریبا همون ترجمه عبارت خودشونو که عرض کردن، ترکه، یعنی وقتی ماه رمضان روزش تشریع شد دیگه روزه عاشورا متروک شد، دیگه متروک شد. یا در روایت دیگه دارد که صوم عاشورا، صوم متروک به نزول شهر رمضان. بعد می فرماید که ول متروکو بدعتون. خب تقریبا صریح عبارت ایشون رو دلالت داره، ول متروکو بدعتون. خب حق داره با این دو سه تا روایت بگه که اصحاب بی اطلاع بودن از این بحث، اطلاعی نداشتن. خودش تو روایت داره ول متروک و بدعتون. و صاحب حدایق هم فحل در فقه، یا آدم معمولی نیست، شخصیتیه باید مقابلش تعظیم کرد. بزرگان این حساب جواهر دیگران در محضر ایشون خیلی تعظیم میکنن. به نظر ما کلام ایشان و استدلال ایشان ثبوتاً و اثباتاً مخدوشه. کلمه متروک ظهور در رفع اصل وجود دارد، نه ظهور در نسخ. یعنی وجوب صیام روزه، وجوب صیام روز عاشورا برداشته شد. نه اینکه نسخ شد. لازمش این است که این روزه واجب نباشه، اما میتونه مستحب باشه. یا جواز به معنی لعام باشه که حتی کراهت رو هم شامل بشه. نسخ یعنی عدم مشروعیت، متروک دلالت بر عدم مشروعیت نمی کنه. این از نظر دلالت. هذا اولا. ثانیا این روایت سندش ضعیفه و در مقابل روایات صحیح السند داریم، در مقابلش روایات صحیح السند داریم. مثلا یه روایتشو عرض کنم، ان علیان علیه السلام قال سومو العاشورا بعد عطف بیان آورد حتی سعه و العاشر، حتی سعه و العاشر. بعد فرمودن که روزه بگیرید ایام عاشورا، اونگاه فرمود که منظور من نهم و دهمه. فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ. خب ببینید این روزه اینقدر فضیلت داره که از سعی می فرماید که مولا می فرماید يُكَفِّرُ می پوشاند ذُنُوبَ سَنَةٍ، گناهان یک سال را، گناهان یک سال رو میپوشونه. اینقدر فضیلت. خب با این فضیلت نمیشه بگیم نسخ شده، میشه اصلا بگیم نسخ شده با این عبارت و با این تعبیر، با این تعبیری که ایشان از تعمیر فرمودن نسخ بعیده. حالا اون عبارتی که بنده دیروز در اصول گفتم اون ممکنه باشه که بعداً به علت یا حرف آخون تقریباً احتمال میره به خالت مخالفت با بنی امیه، من آخر خدمت رو از کنم که در زمان امیر المؤمنین تقیه نبود. بله این امیر المؤمنین که قبل از اون حرفی نمیزد، هر چی حرف میزد بعد از حیات رسول خدا بود. خب یا حالا اینو دست برداریم، روایت دوم صحیحه قدار، ایمون ابن قدار. خب صحیحه قدار، این صحیحه از امام باقر علیه السلام نقل کرد. همین فارسی میگن فلانی قداره، خدمت اونجا میگن قدار، تو فارسی یعنی غمکش، اونجا نه، اونجا غمکش نیست. تهرون مثلا لاتای قمکش میگفتن و قدار، یعنی لوتی مذهب بودن خدمت زمان ما. حالا الان نداریم، الان چیز دیگه داریم. خدمت سعز کرد که از امام باقر نقل شده از امام صادق علیه السلام قال سیام و یوم عاشورا، سیام و یوم عاشورا کفارت و سنتن. خب دقیقا معلومه. خب اینم بعدش نازل شده، بعد دیگه همچنان داره تأیید میکنه جد خودش امیر المؤمنین علیه السلام را، داره همون بیان رو تأیید میکنه. این روایت صحیح هست کامل. فرمود سیام و یوم عاشورا کفارت و سنتن. نه قبل و بعد نداشته. کدوم رو باید خب اگه موثق، موثق هم که خدمه حکم به توثیق شده چه بهتر. موثق الان ما فعلا داریم روایات فقها ها رو، نظر فقها ها رو نقل میکنیم. اون دیروز عرض کردم اون اصولی این بود. من صافی به فکرم رسید که خدمت عرض کنم که خب بعد از نماز صبح دست خارج مطالعه میکنم تا میام، ازم به فکرم رسید که بعد نیستم انصار فقها ها رو هم برای شما بگم، چون دیروز شما یکی فرمودید که آی وحید حرام کرد. بله آره. آره فن نیست که در خارج اصول، نه خارج اصول ایشون همون نظر عقل و ثوابن داره، نمه قد میکنه. خدمت رو از کنم که سر درست ایشون جوری گفته درسته آقای چیزی میشتازم استدلال کرده. در واقع ولی فکر میکنم صحبه نسخه از ایشونه. خدمت عرض کنم که ما 500 تا دفتر براش میاریم، به اینجوری نیست. ایشون در درس همه رد کرده، آخرش که نتیجهش به حرمت نرسید. من از جهت فتوا شاید در فتوا حرمت رسیده، برعکسش هم فکر میکنم دیدید، چون در درس خدمت ایشون برعکس، در درس خدمت سر درس. من الان دفتر صبح رو نگاه کردم دیگه، ما همه رو جدا جدا میکردیم، آخرش رسیده به این که نه، جمعی که خودش کرد در فتوا به نظرم، چون در از نظر علمی همه اینا رد کرد، همه اینا رد کرد از نظر علمی. ولذا روز عاشورا عاشر، یعنی عاشر در روز عاشورا رو معروف مشخص کرد، گفت تاز اول عاشر، بله تاز اول عاشر، بله بله، از قبل اصلا عاشورا مطرح بود، زمان جاهلیت هم روزه می گرفتن، بله مطرح بود. آره سلام. در صحیح ابن سنان اینجوریه که اون در خارج اصول بحث کردن، منطقه الان غور فقهی داره میکنیم که همه ابعاد رو ببینیم. خب ثالثا ببین، نقد آی وحید، این نقد سومه، نقد سوم مال آی وحیده، در اون کتابش نگاه کنید هست. ثالثا میگه نظر ایشان مخالف با اجماع قطعی است. و چطور میشه تو اصول بگه حرام؟ میگه نظر ایشان مخالف با اجماع قطعی است، یعنی قطعا مجمعین همه علیه کی هم؟ علیه اینایی هستن که قائل به چی هستن؟ حرمت روزه روزه عاشورا هم. لذا خدمت رو عرض کنم که کلام صاحب حدائق تقریبا هم از جهت این که معارض داره، هم از جهت این که دلالتش قطعی نیست، و هم از این جهت این که اجماع علیه ایشانه. حالا باز هم باید بررسی کنیم و روش تحقیق کنیم. خب همین خدمت فرستم که اجماع حالا مطالعات شما خیلی ارزشمنده، ولی ما همه اینا رو میپردازیم دوستان عزیز من، به همه اینا ها پرداخته میشه، یعنی ما وارد فقه شدن دیگه. الان اول روی همجوری به ترتیب سند تاریخی دارم میام، چون دوستان در رساله نویسی باید مواظب باشید، ما نقد میکنیم توی هیئت داوران از پایین شروع میکنه هدف میرم بالا، نه ما از اون بالا میاییم به این سن. یعنی الان فعلا از حدائق، الان فعلا آقای وحید کار ندارم، الان از اون بالا کار دارم، همینجوری یکی یکی میام صاحب جواهر، همینطور قدما متأخری متأخر المتأخرین، تا الان نظرات یکی پس از دیگری عرض میکنم، چون الان بخوایم چیز بکنیم خدمت رو عرض کنم که سر مطلب مشخص نمیشه آخرش نتیجه چیه. ما باید ببینیم قدما چی کار کردن از اون بالا تا برسیم به این قسمت. خب دوستان من در روز چهارشنبه از من بحث دفتر دل رو میخواستن، دو تا رو من عرض کردم، سومیش امروزه. حالا امانتی پیش شماست و عمومیش نکنید، بعد همون خودتون داشته باشید، چون اینا رو عموم نمیفهمن، حتی طلبه های مبتدی خوششون میاد قاطی میکنن. شما خودتون و من قائل نیستم و هیچ کدوم از این واژه ها رو دیدید، نه در درس اخلاق به کار میبرم، نه در درس خدمت از منبرهای عمومی، خالی از منبرهای عمومی و درس اخلاق آیات روایاته. بله نه دیگه، دیگه من اینو گذاشتم آخر که دیگه به خاطر اینکه قبلا اول شروع میکردم، اول حالاتی به انسان دست میده بعد درسو میخوام بگیرن خوب نمیتونن. سومین دفتری که ما داریم در ولایت اینه که به نام ولایت مطلقه، تعبیری که در ولایت مطلقه داریم اینه النور اللاهوتی ول انسان الجبروتی ول اصل الملکوتی ول عالم الناسوتی. النور اللاهوتی ول انسان الجبروتی ول اصل الملکوتی ول عالم الناسوتی. شاعرم اینجوری میگه، میگه که با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حالا تک تک اینها رو با واژه های خودشون شرح میدم، با واژه هایی که امام بزرگوار تو اصطلاحات عرفانی خیلی استاده، استادم علامه خب بسیار استاد بود تو این واژه ها. من یه مدتی خیلی عادت کردم به واژه ها، چون خب خیلی درسشون بودیم، بعد دیدم که دارم عادت میکنم رهاش کردم، یه وقت منبرم به این چیزها نشه که مردم، اما خیلی واقعا دلها رو نورانی میکنه آدم دار خلوت دل. اما نور لاهوتی، حقیقت و باطن روح انسانه، نظر در دفتر ولایت باطن روح انسانی را نمایان میکند. این اصلا مطلب خیلی روشنه آقا جون من. من اگر دفاتر امیرالمؤمنین رو مطالعه کنم، دفترهای نفس ایشان را، در واقع به حقیقت باطن رسیدم. چون به حقیقت باطن میرسم، علی رو میگن ایشون نور لاهوتی داره، چون نور لاهوتی در واقع خدا رو میگن لاهوت. لاهوت چرا میگن؟ چون حقیقت و باطن خلقته، از این جد بهش میگن لاهوت. اینه که این واژه رو خلق کردن در اینجا. اما انسان جبروتی آن است که به عمل انسانی تشخص میدهد، به عمل انسانی تشخص میدهد، چون ولایت عین علمه و علم امام عمله. العلم امام العمل، در روایت هم داره، روایت هم شیخ عمالی شیخ طوسی مجلس 38 صفحه 488. عزیزان من، اصلا واژه‌ای که به شما دادم عرض میکنم، توضیح زبانی هم بهتون میدم. مثلا جبروت یعنی شکسته بند، جبران میکنه شکسته ها را. همه ما شکسته بند میخواهیم. اونی که میتونه تشخص بده ما رو، عمل ما رو پیوند بزنه و شکسته بندی کنه عمل ما را، دفتر ولایت. چون دفتر ولایته، از این جهت میگن امیر المؤمنین، اولیا رو میگن الانسان الجبروتی. اینها انسان جبروتی هست. اینها کارشون اینه که ما رو شکسته بنده، یعنی ما رو، عمل ما رو پیوند میدهن، عمل ما رو به هم وصل میکنن. علوم و معارف حق، سفره پهن شده علم امام است که او را معدبت الله می نامند. معدبت الله می نامند. واقعا معدوبه به خاطر همینه که سفره پهن شده، غذا هم روش چیده شده و همه چی آماده است، فقط شما بیاید بخورید، همه چی آماده است. جدن حوزه بمانید و به رشته های مختلف علمی تحصیل نکنید، خسارات، واقعا خسارات. جدی عرض میکنم، باید تو رشته های مختلف علمی کار کنید، تحصیل کنید، باید حتما توجه بیشتری داشته باشید. اصل ملکوتی، و اما اصل ملکوتی، اصل ملکوتی آن است که کسب معارف همراه با سوز عشق باید به حقیقت ولایت متصل شود. اگر آیت الله بهجت میخواد بهجت بشه، باید به حقیقت ولایت متصل بشه. اگر من و شما میخواییم به رشته‌ای برسیم، باید به اون حقیقت متصل. امام باقر، امام سجاد این همه گریه میکرد، بهش اعتراض کردن، گفتن شما چرا این همه گریه میکنید؟ فرمود تازه من عبادت جدم علی رو ندارم. معلوم میشه که وجود مقدس ولایت اصل ملکوتی بشریته، یعنی سوز و عشق ما اونجاست. این است که میگه در دعای ندبه میفرماید که فلیف کل باکون ولیندو به نادهون ولیس روخ صادخون. همه ندبه کنن، همه ناله بزنن. چرا؟ اون وقت ولایت صدا بزنن، میگن این الحسن، این الحسین، این ابناء الحسین، صالحون بعد صادق و صادقون بعد صادق. علتشید وقتی اصل ملکوتی بشید، اصل ملکوتی علتشید. رشته معنویت در اصل ملکوتی اقتضا میکند این چنین. اما این که ولایت مطلقه عالم ناسوت است، چرا میگن عالم ناسوت؟ چون صورت اشیا فصل اخیر میخواهد. فصل اخیر صورت اشیا صورت ولایت تامه کلیه است. مبدأش سینه نبوی است و بقاش نفس نفیس علوی است. که معدن علوم اولین و آخرین است، که معدن علوم اولین و آخرین است. ما در فلسفه و عرفان می‌خوانیم که حقیقت هر شیء به فعلیت هر شیء به فصل اخیرش. فصل اخیر انسان از نظر منطق و فلسفه ناطقه. ناطق هست که انسان رو به حقیقت و به ظهور بروز می‌برد. اما خود ناطق فصل نمیخواد، بی‌انصافی است. این قوه مدرکه خودش فصل نمیخواد، این مکتب لایی که میگه نمیخواد، یا مکتب سنی است که میگه نمیخواد، مکتب اشاعره و معتزله است که میگه نمیخواد. بالاخره این قوه مدرکه، این سیر ادراکی، این معارف ادراکی محتاج به یک فصل اخیر است. ضمن اینکه خودش فصل اخیره، باز خودش هم محتاج به یک فصل اخیره. اون فصل اخیر سینه نبوی و ولوی است. علوم و معارفی است که از این سینه برمی‌خیزد. تازه متوجه شدید حقیقت اون کلام نورانی را. الان با این شرحی که دادم میدونند از درون به وجد میایید، شنونده شما هم به وجد میان. این است که لولا الحجه لصاخت الارض به اهلها. خود حدیث هم داره میگه این حجه فصل اخیر خلقت است. ارض همون عالم ناسوت دیگه، عرض عالم ناسوته. بله، غیر از این عزیزان، عرض عالم ناسوته، عالم ماده است دیگه. ناسوت یعنی ماده، عالم ماده است. اما میگه لولل حجه لساخت العرض، یعنی که لولل حجه لساخت العرض، یعنی آقا فصل اخیر عالم ناسوت وجود مقدس امام عصر. فترت رسول رو قرآن قبول کرد، اما هرگز فترت حجت رو قبول نکرد. یادتون هست که در قرآن در تفسیر، اکثر شما پای درس بنده کلاس تفسیرتون قویست، حفاظ نهج البلاغه و حافظان قرآنید، اگه نداره فترت حجت را قبول ندارم، اما فترت رسول رو قبول دارم. آیه شریفه یادتون هست که فترت رسول کجا بود؟ احسن، آفرین، در سوره مبارکه مائده است. بله، در مائده بحث کردیم اونجا، آفرین. یادتون هست که آیه چنده؟ صفحه چند قرآنه؟ آیه چنده؟ ها؟ نه، فترت فرق میکنه. فترت با فطرت، فطرت های دسته داره، فترت های دو نقطه هست. فترت یعنی جدایی، یعنی ممکن است در یک عصری نبی نباشد. آفرین، آیه 19 دیگه نخواستم بگم ببینم چی کار میکنید. آفرین، خب مانه آیه 19 است دیگه. آیه 19 سوره مبارکه مائده است که فترت رسوله. آقای شهرزادی عذیتت نکردم، حافظ به سری بگه آره بخونی روزی جز قرآن. خدمت چه هست کنم اکثر شما حافظ خب بلند نمیاد، آدم باید اولش بخونن آیه رو، من دارم عذیتون میکنم، حق با شماست، با سخت گاهی. ولی خب گاهی وقتا خدمت چه هست کنم که این حضوره، حضور فطرته. اگه یادتون باشه من در ذیل همین آیه روایاتی از خدمت چه هست کنم که کتاب های درباره امام زمان نوشتن مثل نجم و ثاقب، اونا رو آوردم. ذیل همینجا روایت هستش که از حسین ابن روح که امام زمان سوال کرد، آقا فرمود نه فطرت حجت نیست، فطرت رسول. حجت اگه باشه که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. رضاست که آدم باید توجه کامل داشته باشه به مکتب وحیانی. اگر اصطلاحات علمی از حوزه طلبگی کنار برود، دانشگاهی ها شما را اذیت میکنن. وارد صحنه مسجد که شدید به شما بیسواد میخوانن، میگن اینا فقط یه قصه بلدن. میگن الان همینطور شد. الان چرا مساجد خلوت شد؟ چون جوان دانشگاهی، من خودم خواهرزاده هم میگم چرا مسجد نمیرید، میگن هاست آقا اینا چیزی ندارن، نخواه همین حدیث و همین یه دونه قصه هست، ما بلدیم دیگه. خیلی مهمه، باید خدمت فرض کنم فرهنگ علمیتون رو بالا ببرید و با مصطلحات صحبت کنید، بارستگی در مصطلحات علمی ایجاد کنید. خواهشم این است که ذهنتون رو هرگز مشغول نکنید به بحث‌های قیل‌قال مردمی یا به بحث‌های قیل‌قال طلبگی. عزیزان من باید خیلی هشم، خیلی باید توجه کنید، درس بخونید. اون روزی که من درس علامه میرفتم قیل‌قال زیاد بود، نماز آقای بهجت قیل‌قال زیاد بود، نماز آقای بهجت. من یادم همین جلوی مدرسه خان یا مسائی بروجلی همینجا من داشتم میرفتم نماز، حجره اینجا داشتم، اون عالم بزرگوار جلوی من گرفت، مسن بود، کجا میری؟ گفتم در نماز. ایشون گفت نه بیا بریم. منو برگردون موندم، من بهش پیچی دادم رفتم، گفتم جایی کار دارم. هنوز اون عالم تو ذهن من هست به رحمت خدا رفت، ولی تو ذهن من هنوز هست، بهش دعا میکنم. این علت اصلی این است که ظرفیت علمی ما ناقصه. ما میدانیم که اگر به ما گفتن علم حسادت چقدره، گفتن 10 جزه 9 جزش مالکیه، مال علمان. آقا من تو مسجد شما، من همین شما دوتا شما رو میگم، رفیق شما تو مسجد شما بهتر از شما منبر بره تحمل دادی؟ خیلی سخت. مردم بیان بگن به به آفری، بهتر از شما نماز بخواند، بهتر از شما قرآن بخواند، سخت. باور کنید این حوزه حوزه اینجوریست. ولذا جام از آقا مصطفی رو اینجا آب کشیدن به خاطر اینکه باباش در عرفان و فلسفه میداد. عزیزان من وقتی خدمت رو عرض کنم که این حوزه نفس برید، این همه حوزه نفسه، تو حوزه نفس گرفتار میشید، توجه به حوزه نفس نکنید. همون هایی که جلوی بنده رو میگرفتن دست میرفتیم، همون ها الان به من میگن، همون ها الان همین الان به من میگن آقا. همین دیشب یکی تلفن داشتم میگفت که دخترم نمیدونم چی شد، نمیشه که با آقای حسنزاده در وقت بگیری، ما بریم خدمت ایشون. گفتم شما که کافر میدانستی ایشون رو. گفت آقا اون روز دوره جهل ما بود آقا. خیلی کن آقا، راست میگی، آدم وقتی به دوره هیچ سفیدی برسن میفهمن، تجربه میشه. ابدا علیه کسی حرف نزنید، علیه ها پشت کسی حرف نزنید، علایه ها باور کنید ابدا نسبت به هم دیگه. من هر کجا که بروم ببینم دارن عالمی تنقیص میشن، سریع اونجا رو رها میکنم. درس اخلاق من در مسجد در رسول تهران تا بیرون ایستاده بودم، دیدم عالمی اونجا داره تنقیص میشه، دیدم منده خدا ضعیفه، داره تنقیص میشه، هیچ کی نفهمید. هنوز از اولین بار دارم میگم چرا تحقیر کردم، هیچ که نفهمید، خود مریضم نمیتونم از قم بیام. هر کاری کردن. شهردار تهران تماس گرفت، من دیدم من امام حسین و مسجد امام رضا هست، برید اونجا. گفتم نه فعلا تأکید، علت اینه که نباید کسی از دوستان ما، بندگان خدا، گناه دارن، خدا خودش میداند. علت اینه که بابل نمیرن برای همینه. این همه دیشب چقدر زنگ داشتن، حتی آیین علما، آقا چرا یه دفعه گذاشتی کنار؟ دیدم دوستان دارن تنقیص میشن، منبر من شلوغ میشه، جلسات دیگران خلوت میشه. نباید جایی کاری کنیم کسی تنقیص بشه، بده، به خدا بده. خواهش میکنم من اگر ببینم منبر من داره عالمی رو توی منطقه تنقیص میکنه، شب سوم خداحافظی میکنم. این دستور عرفانی بود که آقای بهجت به ما یاد داد. آدم به جایی نمیرسن با تنقیص دیگران، به جایی نمیرسن. هیچ فکر نکنید من اگر کسی رو از جایی بیرون کنم خودم میرسم، نه. و لذا مرحوم آقای گلپایگانی خدمتشون نشسته بودیم، هیچ وقت این خاطره یادم نمیرود. مرحوم آقای گلپایگانی در رابطه با امام خمینی صحبت شد، نظام انقلابی ایشون، تشکیل ولایت فقیه و امثال اینها صحبت شد. ما درس آقای گلپایگانی بودم اون روز، ایشون این جمله را فرمود، فرمود به مثل آقای خمینی نخواهد آمد. سر درس همینجوری سکوت همه را گرفت، یه چیزایی شنیده بود. بعد فرمود که آقای خمینی، ایشون خب میگه آقای خمینی، آقای خمینی غیبت شد اما ابدا غیبت نکرد. و من یک بار نشنیدم علیه کسی. ولذا تو همون سخنرانی معروف خردادش میفرماید من دست اون طلبه رو هم میبوسم، چه رسد به دست مراجع اعظم. آیت الله مظاهری میفرمود که روزی دیدیم دست نیامد، گفتیم چرا؟ گفتن امام مریضه. رفتیم خدمت ایشان، دیدیم ایشون سرم بسته، بنده و کی و کی آیت اسمه که بسانه ایرم برد. من رفتیم منزل امام، دیدیم که خدمت رو از کارم گیر. اماما چرا اینجوری شد؟ حالتون چطوره؟ فرمود از دست شما طلبا. گفتم یعنی چه؟ فرمود فیضیه می نیشنید علیه مراجع اعظم حرف می زنید؟ گفتم اینا به گوشتون خورد؟ فشار دارم بعد نمیتونم تحمل کنم. این خبر منتشر شد در قوم، امام به خاطر مخالفت و حرف زدن بعضی از قیل قاله ها مریض شد، یک هفته دست نیام. مواظب باشید، ابدا نشنوید. خواهش میکنم، من از همه هم خواهش میکنم، پیش من که میایید رفت آمد میکنید از کسی نگید، نه در لهش نه در علیهش. من ممکنه که گوش بدم اما تعریف میکنم، اجازه نمیدم کسی حرفی بزنه. خدمت واسه کنم که علتش این هست که عزیزان من، اونجایی که میگی ما میشناسیم، منظور عرفا از میشناسیم میشناسیم شما نیست، یعنی وجود عرشیشو میشناسن. ممکنه ندیدم اما کارهایی داره میکنه که این کارهاش واقعا به گوش ما رسید. بله، در بحثهای سیاسی و نظری سیاسی خدمت رو عرض کنم که نقد سیاسی بکنید، نسبت به نقدهای سیاسی اشکالی ندارن، اما تنقیص سیاسی نکنید. بگید این حرف حرفیست که خدمت به نظر ما خوب نیست، زده بشود این خوب. بحث سیاسی بحث حفظ نظامه، برای حفظ نظام باید طلب انقلابی و ولایی باشه. ما دولت آقا رو نگاه میکنیم، آقا خودش چجوری موضع میگیره، ما همون موضع رو نسبت به همه میگیریم. توجه فرمودید، انشالله که متوجه باشید، درسهایتون رو خوب برسید، یه درس 7 ساله برید، 6 سال 7 سال خوب درس برید. خواهش میکنم، خیلی شما ها متحیرید، معلوم نیست چیکار میکنید تو حوزه. یه دور خارج اصول قوی بدید، یه 10 سال هم خارج فقه بدید، تموم کنید، برید انشالله مدارس جای دیگه تدریس کنید. هی کلاس ننشین، هی کلاس نه، وقت نداریم. قشنگ یه دور درس رو مباحثه کنید، هم بحث کنید. الان مثل سه رفقا میان اونجا میشینن بحث میکنید، همینجوری کنید این کار رو، این کار رو اینطوری بکنید، باور کنید موفق میشید. من شرمنده شما هم نصیحتتون کردم، ببخشید. خدا حافظتون باشه شما. شنبه نه، شنبه به خاطر عمل همداوود تحفیده، چون خدمت رو از کنم منم نیستم واقعا، عذرخواهی میکنم، اما این شب در اخلاق هست.